طی دو هفته گذشته درباره پاره ای از چالش ها و بحران ها و موزلاتی که رژیم پهلوی، چه پهلوی اول چه پهلوی دوم، باعث و بانی اون بودن، به وجود آوردن و خودشون در مواجهه با اون موزلات و مصائب قرار گرفتن صحبت کردیم، در حد گذرا اشاره وار به جهت زیغه وقت. این هفته هم با توفیق اینو داریم که در خدمت جناب آقای دکتر سروری باشیم، کارشناس و پژوهشگر عرصه تاریخ معاصر، و درباره همون موضوع دو هفته پیش با همدیگه صحبت کنیم، چرا که این موضوع یعنی چالش ها و بحران ها بسیار ابعاد گسترده و پیچیده ای داره. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و عزیز، در خدمت شما هستم.
بزرگوارین. آقای دکتر، ما هفته پیش به این نقطه رسیدیم که اصلاحات ارضی باعث بروز فجایعی شد، فجایع و تبعاتی رو در بر داشت که تا به امروزی که بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره، 45 سال از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره، ما هنوز مواجهه با اون موزلات و تبعات هستیم، درسته؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در سیاست گذاری یک به قولی اصطلاحی داریم تحت عنوان کوبرا افکت، اثر کوبرا. اثر کوبرا اشاره داره به این که بعضی وقت سیاست گذار یک سیاستی رو، یک تدبیری رو میگذارد یا اجرا میکند، طراحی میکنه و اجرا میکنه، اما پیامدهای دیگری بر اون بار میشه که اون نمیخواسته اون پیامدها به وجود بیاد.
بله.
و بعضا ممکن یا اون سیاست رو خونسا کنه، اون تدبیر رو خونسا کنه، یا اون تدبیر رو خونسا نکنه ولی یه اتفاقای دیگه به وجود بیاره. در حوزه اصلاحات ارضی خب بحث البته پیچیده ای هست. حالا چرا میگن مثال کوبرا افکت؟ بذارید این داستانش هم قشنگه. این انگلیسی‌ها وقتی که مسلط شدن به هند، شهر دهلی پر از مار کبرا بود. اینا گفتن ما بیایم یه سیاستی بذاریم با روش مشارکتی، مشارکت مردمی، مارای کبرا جمع کنیم تو شهر. گفتن هر کی یه مار کبرا بیاره من بهش جایزه میدم، یه مقداری پول میدم. بعد از یه مدت دیدن که هی مدار مار کبرا میاد و همینجوری اینا دارن پول میدن. رفتن یه بررسی کردن، دیدن که بله، سوله های پرورش مار کبرا را افتاده، ملت دارن بله مار کبرا پرورش میدن و خلاصه میدن به انگلیسی ها و پول میگیرن. گفتن ای عجب کار بعدی کردین، تعطیل کرد. همون که تعطیل کردن دوباره مار زیاد شد. چرا؟ برای اینکه اون سوله هایی که پرورش مار کبرا بود در وا کردن، مارا رو گفتن بفرمایید بیرون. خلاصه یعنی حتی بعضی وقت یه سیاست غلط که اجرا میشه نمیشه یه هوی قطع کرد،
زایش داره.
بله. اینجوری نیست که بگی خب دیگه این سیاست اشتباه کردیم حالا قطعش میکنیم. بعضا پیامدهای دیگه به وجود میاره. ببینید، اصلاحات ارضی در واقع یک مصداق بزرگ از کوبرا افکت در ایران. یعنی چی؟ یعنی یه سیاستی که قرار بوده به عصر، حالا نگیم فئودالیسم، شبه فئودالیسم در ایران مثلا خاتمه بده، اگر خانها و مثلا نمیدونم زمینداران بزرگ بودن، هم قدرت اونا رو محدود کنه به نفع شاه، همین که یه سطحی از رضایتمندی رو در بین اون رعایای اون خانها که حالا به هر حال کشاورز بودن افزایش بده. در میان مدت اصلاحات ارضی عکس خودش منجر شد. خدمتتون عرض کردم یه دلیل خیلی مهمش این بود که باعث شد که زمین‌ها بیش از اون حدی که باید خرد بشن، کوچیک. بله. بشن، یا دینامیکای رو راه انداخت که اون دینامیکا بعداً اینا رو هی خردتر کرد. همین الان هم این فرآیند ادامه داره. این دینامیک یعنی چی؟ یعنی یه دومینویی شما زدی، ضربه اول زدی یا یه گوله برفی از روی کوه به قولی رها کردیم و این هی داره بزرگتر میشه.
الان زمینای ما فربهتر شد.
بله این زمینای ما هی داره کوچیکتر میشه، دائما داره اینجوری میشه
بزاش.
و دائما داره از صرفه میفته و این نتیجهش اینه. وقتی صرفه کشاورزی نداره، من میگم خب من برم اینو بفروشم، ویلا بشه، نمیدونم خونه بشه، تغییر کاربری اراضی اتفاق میفته و بعد از اون ما میخوایم به زور هی جلو این تغییر کاربری اراضی بگیریم، در حالی که دینامیک قضیه جای دیگه فعال شده. یا مسئله دیگه اینه که شما وقتی که زمینا کوچیک باشه، به صرفه نیست که بیاید مکانیزاسیون توش انجام بدید، صرفه مکانیزاسیون میفته دیگه. شما مثلا میخواید توی زمینی که 100 هکتار 200 هکتار کمباین و تراکتور اینها بندازید، یا توی زمینی که 1 هکتاره، خب معلومه که تو زمین 1 هکتاری به صرفه نیست شما از مکانیزاسیون استفاده کنید. آبیاری قطره‌ای، آبیاری زهکشی، بعد نمیدونم جلوگیری از اتلاف آب، حالا برخی ها گفتن تا 1/3 آب کشاورزی ما تو این شبکه آبی داره بین میره. خب حالا کی باید این رو به قولی بروز بکنه؟ یکی دولته، یکی هم بخش خصوصیه، یعنی خود اون بخش خصوصی کشاورزیه.
بله.
وقتی اینها بزرگ نباشن و نتونن این کار انجام بدن، خب چی میشه؟ بخش عمده از آب هدر میره و این آبی که هدر میره تاثیر میذاره رو آب شهری، تاثیر میذاره روی محصولات کشاورزی و قصه لحاظا. یعنی میبینیم که ما مشکل آب داریم، مشکل تغییر کاربری اراضی داریم، مشکل کشاورزی و وابستگی غذایی و امنیت غذایی رو پیدا میکنیم. اینا اتفاقاتیه که بعد از اصلاحات ارضی کلید خورد، یعنی و باعث مهاجرت‌های گسترده از روستا به شهر شد.
آقای دکتر، بعد از این اتفاق، یعنی اجرای طرح و بعد گرفتن بازخوردهای اولیه که همونا به تعبیریم همون معضلات و بحرانهای اولیه بود، رژیم چیکار کرد؟
ببینید این قضیه مثل به قولی میگن قورباغه رو شما اگر توی ظرف آب جوش آروم آروم بجوشونی فرق داره با اینکه بندازی توی یه جایی که آبش هم اول جوشه. قورباغه رو اول بندازی توی ظرف که آب پر آب جوشه میپره بیرون.
بله.
ولی اگه آروم آروم این رو به قول بجوشونی میپزه. ببینید اتفاقی که برای رژیم افتاد همین بود در ماجرای اصلاحات ارضی. ببینید یه اتفاقی دهه 40 افتاد، توسعه سریع صنعتی دولتی بود. یعنی دولت اومد چیکار کرد؟ به سرعت شروع کرد صنعتی سازی. خب خیلی از این کمپانی‌های بزرگ مثل کفش ملی و همین ایران خودرو اینها تا همون دوره در واقع راه افتاد. خب این صنعتی سازی خودش بد نیست، اما چون این صنعتی سازی متوازن با توسعه کشاورزی نبود، باعث شد که چی بشه؟ باعث شد که این با سیاست اصلاحات ارضی همافزایی بکنه و این همافزایی باعث بشه که مهاجرت ها تشدید بشه. وقتی که مهاجرت ها تشدید شد، بخش زیادی از این کشاورزا جذب صنعت نشدن، چون صنعت ما بالاخره محدود بود دیگه، به هر حال در ابتدای کار بود، و اینها این تفاوت ها رو میدیدن، این در واقع نابرابری ها رو میدیدن و احساس نابرابری در کشور تشدید شد. من خدمتتون عرض کنم نابرابری در ایران یک پدیده واقعی بود. یعنی ما در دهه 40 خدمتتون جلسه پیش عرض کردم، در دهه 40 ما جز نابرابرترین کشورهای در حال توسعه بودیم. در دهه 50 ما میشیم یکی از نابرابرترین کشورهای جهان در توزیع ثروت. گزارش IOL سازمان جهانی کاره، یعنی گزارش رسمی جهانی، منبع این قضیه هم IOL.
یعنی یه بار دیگه مرکز زمانی میفرمین آقای دکتر،
ما در دهه 40 در زمره نابرابرترین کشورها در حوزه توزیع ثروت در بین کشورهای توسعه یافته بودیم. در دهه 50 وضعیت بدتر میشه، ما میشیم یکی از نابرابرترین کشورها در زمینه توزیع ثروت در جهان.
در چه شرایطی که ما فروش نفتمون بله. بالاترین حد ممکنه،
در شرایطی که ما پول اصلا نمیدونیم با پول چیکار کنیم. یعنی پول نفتی اومده و اصلا دعوا شده آقا این پول نفت ما باید چیکار کنیم، نمیدونیم با این پول نفت چیکار کنیم. وامای بلاعوض میدیم به کشورها، به انگلیس وام میدیم، نمیدونم به آلبانی وام میدیم، به مراکش وام میدیم، به اردن وام میدیم. بعضی از این واما بلاعوضه، بعضی از این وام ها در عمل بلاعوض شد.
بله. خب آقای دکتر، آقای ببخشید میون صحبت
خواهش میکنم،
ممکنه الان اگه یه سلطنت طلب اینجا باشه بگه که خب این واما رو میدادن برای اینکه ما مثلا عمق استراتژیک پیدا کنیم یا منافع ایران تامین بشه. ما در همون دهه 50 شاهد جدایی بحرین از ایران هستیم. بعد شاه میاد چی میگه؟ میگه که ما برای حسن همجواری و در واقع احترام به همسایگان این کارو کردیم. لب مطلبش این بود دیگه، یا هویدا اون جمله، هویدا بهایی اون جمله معروفش رو میگه، دختری بود عروسش کردیم. عرض کردم تو چه شرایطی این اتفاق میفته؟ تو شرایطی که بخشای از کشورمون داره جدا میشه، جاپای بیگانه و استعمار داره تو کشورمون محکمتر میشه. بفرمایید.
این که شما پولای بی حساب در واقع اینور اونور بریزید، معناش این نیست که اون کسایی که طمع کردن به پول شما همیشه با شما خواهند بود. اون مگسانن دور شیرینی یا رفیق مثلا
غلام بند کیفتن.
آره. بله. ببینید نکته ای که وجود داره اینه که ما در همون مقطع میبینیم که خیلی کلاها سرمون میره، مثل ماجرای فروش تانک چیفتن. میدونید یه قرارداد بزرگی بسته شد با انگلیس برای فروش تانک چیفتن، کلی اشتغال ایجاد کرد توی این بریتانیا. خب پول خیلی خوبی رو در واقع گرفتن، رشوه بزرگی در واقع شاپور ریپورتر این وسط گرفت که مدتی مسئول سرویس انگلیس در ایران بود، سرویس جاسوسی،
پسر اردشیر،
بله پسر اردشیر ریپورتر،
سر جاسوس،
بله بله، که بزرگ، یکی از بزرگترین رشوه های به قولی از اون جنس تو اون تاریخ در بریتانیا بوده، معروفترین بوده، که پروندهش هم در واقع چیز در انگلیس مطرح شد، تو خود انگلیس پروندهش باز شد.
من فقط ببخشید جمله‌ام کامل کنم، پدر آقای ریپورتر سر جاسوس انگلیس در
بله
هند بوده، زمانی که هند مستعمره‌ای در واقع انگلستان مسئول،
بله حالا پدرشون که به هر حال از کسانی بود که در واقع رضاخان رو
انتخاب
سر کار انتخاب بله. کرد و کمک کرد به اینکه او بر سر کار بیاد. پسرش هم که به هر حال در کودتای 28 مرداد و اینها خیلی دخیل بوده که حالا نمیخوایم وارد اون بحث بشیم،
بحث
بله ولی خب حالا داره جایزه‌شو میگیره، یعنی جایزه‌شو داره میگیره که یکی از بی سابقه ترین رشوه ها. اون رشوه رو بذاریم کنار، این تانکی که قرار بوده بیاد، این تانک ناقص میاد. اولا که یه سری میاد و با آب و هوای ایران انطباق نداره، دوباره برگشت میخوره، میگن ما یه تانکی در واقع طراحی میکنیم که با آب و هوای ایران انطباق داشته باشه، باز هم اون تانک ناقص میاد و عملا به درد نمیخوره و ما عملا تانکی دریافت نمیکنیم، پولو میدیم تانکی دریافت نمیکنیم. الان بعد از چند دهه تازه موفق شدیم، در همین یکی دو سال اخیر انگلیسی ها گفتن که ما این پولو میدیم که این پولو شما با احتساب تورم و گذر زمان و اینها بگیرید، ببینید چه زیان بزرگی بر ملت ایران تحمیل شد. این یه نمونه است، یه نمونه از موارد خیلی زیادی که این پولها اینجوری داره از بین میره. یه نمونه دیگه خدمتتون عرض بکنم، آقای رزمارا، برادر رزمارای نخست وزیر، ایشون وزیر بهداری بختیاره، یعنی بختیار که سر کار میاد سال 57 وزیر بهداریه. ما یک مصاحبه ای هم داشتیم با ایشون، یعنی صوتش هم هست، صوتش هم هست، روزنامه های همون زمان هم موجوده که مصاحبه کرده، روزنامه های همون زمان موجوده، الان هم صوتشو داریم. آقای هویدا میگه که 100 میلیون دلار اختصاص داده شده بود برای اینکه کامپیوتر بخره وزارت بهداشت. 100 میلیون دلار اون زمان خیلی پول بوده، ببینید 100 میلیون دلار خیلی پول بوده، یعنی تو همین 100 میلیون دلار و خرید کامپیوتر اصل این فساد بوده. خب که بعد هویدا به قولی رزمارا اشاره میکنه به این مسئله، میگه که در کشوری که 5 کیلومتر اونورتر وزارت بهداشت بچه ها دارن از تب زرد میمیرن، چه معنا داره شما 100 میلیون دلار اختصاص بدید به کامپیوتر؟ خب یعنی اصلا این طراحی این پروژه فساد بوده. یک. دو، 90 میلیون دلار این پول معلوم نیست کجا رفته، 10 میلیون دلار اون شرکت امریکایی دریافت کرده و در ازای کامپیوترم نداد. این در حالیه که من جلسه پیش خدمتتون عرض کردم که ما یکی از بدترین کشورها در حوزه بهداشت و درمان در غرب آسیا بودیم، یعنی غرب آسیا به هر حال جای پیشرفته‌ای در حوزه شاخص توسعه انسانی و بهداشت و درمان اینا نبوده، تو این منطقه ما یکی از بدترین ها بودیم، ایران ثروتمند نفتی یکی از بدترین ها بوده،
بله
یکی از بدترین ها بوده. حالا تو این کشور شما جایی که بیاید بیماری های اپیدمیک رو ریشه کن کنید، بهداشت رو توسعه بدید، خانه های بهداشت رو راه بندازید، حالا سپاه بهداشتی که به اذعان خیلی از در واقع تحلیلگران بهداشت جهانی طرح شکست خورده بوده، من حالا مقالاتش اینها رو اگه لازم شد خدمتتون
میگم، سپاه دانش و سپاه بهداشت و اینا بعد آقای دکتر صحبت کنیم مجزا و صحبت
ان شاء الله. بله نه من حالا اون بحث رو ندارم. خب ببینید، یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم، وقتی که شما برنامه نداشته باشید برای پول باد آورده، خب این پولی که باد میاره بادم میبره، نکته اینجاست، اون پول رو باد آورد و باد برد. چرا باد برد؟ شما سخنرانی های شاه رو ببینید، سال 55 56 میگه ما دیگه پول نده، ما کم آوردیم، کار دیگه به تهاتر نفت با سلاح میکشه، چون شما اومدید پروژه های تسلیحاتی کلان با انگلیس و آمریکا و اینا بستید، پول دیگه نده، پول رو باد برد، پول رو باد برده، قیمت نفت هم افت کرده، الان شما چی کار میکنین؟ هنوز که هنوزه به جایی که برید سراغ طرحهای رفاهی و حمایتی و اینها، دارین میرید همینجوری هی دارید کشتی کشتی سلاح میخرید، سلاحهایی که به قولی خود شوروی ها میگن آقا این سلاحی که شما دارید میخرید به چه درد شما میخوره، کدوم کشور اطراف مثلا میتونه با این سلاحها چیز بشه؟ خب به هر حال میخوام خدمت شما عرض کنم که پول باد آورده رو باد میبره. حالا من دو تا نمونه خدمت شما عرض کردم، نمونه های متعدد دیگه وجود داره که در واقع فسادهای خیلی زیاد حتی تو حوزه تسلیحات باز موارد دیگه داریم
بله.
که اتفاق افتاده. یعنی این پول ها به جای اینکه خرج ایجاد امنیت در کشور بشه، اتفاقا از زمینه های سقوط و فروپاشی رژیم پهلوی همین پول بادآورده و همین وامایی بوده که به این کشورها دادن یا پروژه های کلان تسلیحاتی بوده که در واقع انجام شد، به جای اینکه این پول ها در واقع بیاد و خرج زیرساخت ها و خرج محرومیت زدایی و اینها بشه در جامعه‌ای که حالا چون پول اومده تو این جامعه و یه عده دارن هی بالا میرن، یه عده دیگه دارن اینو میبینن. قبلا اینجوری نبوده، یعنی انتظارات هم داره میره بالا، انتظارات داره میره بالا، الان دیگه مردم دارن این شکاف رو احساس میکنن، شکاف هم شکاف واقعیه و این خودش در واقع زمینه فروپاشی سلسله پهلوی بله. رو فراهم کرد.
خدمتتون عرض کنم به ویژه با بحث ورود لیبرالیسم فرهنگی و پرچه بیشتر مصرفگرا شدن جامعه، اون انتظارات قشنگ فربه و فربه تر شد.
نکته اینجاست، ببینید جامعه مصرفگرا شد اما کل جامعه باز مصرفگرا نشده. ببینید 44% مردم هنوز گرسنه‌ن. خب جامعه یه بخشی از جامعه مصرفگرا شده، یه بخشی جامعه داره اینو میبینه، قبلا نمیدیدا. ببینید دوره رضا شاه همین اتفاق بود، همین نابرابری بود، شدیدم بود، خیلی هم شدید بود، گرسنگی هم بود، مرگ و میر بر اساس مرگ و میر ناشی از گرسنگی هم بود. اما مردم خیلی دیگه نمیدن، رادیو بود ولی رادیو دست به قولی یک حکومت بود، تلویزیون نبود، مجلات مختلف نبود، فیلم‌های سینمایی، کتاب. شما در دهه 50 نگاه کنید چقدر ما فیلم سینمایی داریم، چقدر کتاب داریم، چقدر رمان داریم درباره بی‌عدالتی. من خودم بچه بودم بعضی از اینا رو خوندم و خیلی هم جذاب و خیلی گیرا که داره نابرابری رو نشون میده. حالا نابرابری تو شمال و جنوب تهران رو داره نشون میده بله. ولی شما اگه برید تو روستا ببینید، ما یک بخشی از کشور ما کشف نشده بود عملاً، نه اینکه اصلا، یعنی اصلا دیده نمیشد، اصلا به رسمیت شناخته نشده بود. خب حالا بخشایی از این جامعه دارن نظارگر میشن، اون جامعه مصرفگرا رو دارن نظارگر میشن. حالا اون جامعه مصرفگرا چه بلایی سرش اومده؟ پول ریخته شده تو این جامعه بله. داره مصرف میکنه، یهو قیمت نفت میاد پایین. خب اینا انتظاراتشون همینجوری داره میره بالا، اما امکانات دولت داره میاد پایین و این منجر به اون شکاف
بله.
انتظاری میشه.
سپاسگزارم. فقط این نکته بگم که مستند به شاگرد شهید آوینی خیلی خوب بخشی از این نابرابری که جناب آقای دکتر سروری دارن اشاره میکنن و به تصویر کشیده، توصیه میکنم بر شکل ممکن خاصه جوانان این مستند ارزشمند رو ببینن.
من یه مسئله خدمتتون عرض بکنم. ببینید درسته که برای مثلا سرویس برخی سرویس های جاسوسی مثل سیا و امایشیش و اینها فروپاشی شاه خیلی غیر منتظره
بله.
برای بخش عمده از جهان، اما بسیاری از مطلعین هم در داخل کشور و حتی برخی از سرویس های بیگانه دیگه حالا غیر از امریکا و انگلیس، اونها وقوف پیدا کرده بودن به اینکه شاه در معرض سقوطه. ببینید یه مقاله‌ای رو یک اسرائیلی اخیراً نوشته چند سال گذشته و یه سری از اسناد موساد مال اون دوره رو منتشر کرده که موساد برآوردش اینه که شاه احتمال داره تو همین دهه سقوط کنه و اظهار نگرانی هم کرده بودن، به شدت نگران بودن که اگه شاه به قولی سقوط کنه
اسلامگرایان
بله چه بلایی. نه حالا اونا نگفتن اسلامگراها میان، میگفتن انقدر دیگه نتونسته بودن پیش بینی بکنن. باز یه سری قرائنی داریم که کاگبه حتی پیش بینی اومدن اسلامگراها رو کرده بود، یعنی برآوردهای از این وجود داشت که اسلامگراها میان. حتی اینها رفته بودن به برخی از اعضای حزب توده گفته بودن که شما تکنسیان های حزب توده گفته بودن شما از این بعد برید نماز بخونید، ریش بذارید، چهره مذهبی بذارید که اگر اون اتفاق افتاد شما برید جاهای حساس اون حکومت آینده بتونید منافع شوروی تامین بکنید. خب اینو داشته باشید. ما بسیاری آدمایی داریم که دلسوز کشور بودن و حتی مثلا طرفدار شاه هم بودن، ولی آدمای دلسوزی بودن، دلسوز ایران بودن. اینها میدیدن زمینه‌های سقوط کشور رو ما روزنامه نگارایی داریم که این برآوردو دارن، سیاستمدارایی رو داریم که این برآوردو دارن، افراد متعدد تحلیلگران و حتی برخی از بروکرات‌های دوره پهلوی رو داریم که تو دهه 50 هی دارن آلارم میدن، هی دارن هشدار میدن آقا این روندی که ما داریم میریم تهش فروپاشی، تهش سقوط ها. میخوام بگم این روایت سلطنت طلبا چیه؟ اینه که خب آقا یه عده اومدن و یه اشتباهی کردن و یه انقلابی کردن. اولا اینکه ما همه میدونیم پدیده‌های بزرگ مثل انقلابات صرفا عامل محور نیست، اینجوری نیست که فقط آدم ها این کار انجام بدن، یک زمینه ها و زیرساخت های ساختاری داره. حالا اینا ممکن فرهنگی باشه، مثل شکاف بین نگرش پهلوی با جامعه ایرانی، جامعه ایرانی مذهبی
برای قالب جامعه
بله که خیلی مهم بوده، خب مثل همین بحث مباحث اقتصادی، مثل نابرابری هایی که اون دوره زده بیرون، یا شکاف بین انتظارات و داشته های در واقع جامعه، زمینه های سیاسیه، مثل اینکه شما اومدی چیکار که هم دو حزب هم تبدیل به یک حزب کردی، دیکتاتوری برقرار کردی. چجوره که ما این همه زمینه هایی که هر کدومش میتونه منجر به فروپاشی یک حکومت بشه، وابستگی به بیگانگانه که این باعث میشه مردم در واقع بگن که اونم مردم کشوری مثل ایران که غیورن، بگن که آقا شاه ما مثلا آمریکاییه، نوکر آمریکاست. خب این زمینه های ساختاری و زمینه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی چطور دیده نمیشه از سمت سلطنت طلبا؟ البته بسیاری از آدم های منصف توی سلطنت طلبا که کتاب نوشتن به همین زمینه ها اشاره کردن. حالا از خود آقای زاهدی بگیرید که توی مصاحبه هاش این در اواخر عمرش
بود،
حتی از داریوش همایون بگیرید که مرد و کتابی نوشت، از بله از بختیار که توی کتابای مختلفش به این مسئله از جمله به اصلاحات ارضی اشاره میکنه. یه تعبیر بدی به کار میبره، من اون تعبیر رو استفاده نمیکنم، ولی من تعبیر مؤدبانه به کار میبرم، میگه این دسته هایی که خمینی به راه انداخت تو خیابون ها، من میگم دسته، او یه چیز دیگه میگه، اینها همونایی بودن که به خاطر اصلاحات ارضی و سیاستهای ناموفقی که حالا شاه داشت، دسته دسته، حالا من واجه دسته دسته به حاشیه شهرها اومدن و اینها هم آدمای ناراضی بودن، اینها هم آدمای ناراضی بودن که در واقع ریختن تو خیابون.
بله سپاسگزارم،
سلامت.
سری با تفاهم میذاریم، باز میگردیم بحثمون رو پی بگیریم. عرض ادب مجدد دارم به پیشگاه یکایی که شما بخش دوم برنامه بن‌بست نیاوران رو تقدیم به شما میکنیم با موضوع چالش‌ها و بحران‌هایی که سلسله پهلوی اونها رو کلید زد، باعث و بانیش بود، و عرض کردم در پیشانی برنامه که طبقات اون و دنباله اون موزلات همچنان بعد از گذشته بیش از 4 دهه همچنان جامعه ما رو درگیر خودش نگه داشته. آقای دکتر بریم سراغ این که اساساً تو اون بره، من خب حالا سنم جوریه که یادم هست سال 56، خب هنوز خیز انقلاب رو مثل 57 شاهد نیستیم، اعتصابات هنوز شکل نگرفت، اعتصابات عمومی. به نظر میرسه که رژیم پهلوی دارای ثبات هستش، مقتدره، چرا؟ بهره‌مند از در واقع حمایت ها آمریکاست، حمایت غرب. ولی در همون سال 56 ما شاهد قطع برق در تهرانی، یک دلیلش همون نبود زیرساختاست دیگه، عدم سرمایه‌گذاری در زمینه زیرساخت‌ها. شاهد نارسایی‌ها هستیم در زمینه سوخت. اینها چطور به عنوان یک موزل سر برآوردند؟
ببینید من باز ارجاع میدم به اون نکته‌ای که آقای آبادیان، بهمن آبادیان توی مصاحبه با تاریخ شفای هاروارد با آقای لاجوردی میگه. میگه من وقتی که برای ارزیابی برنامه توسعه ایران اومدم، ببینید ما خب برنامه توسعه متعددی از دهه 40 داشتیم که این برنامه‌های توسعه‌ای بعضیاش حتی نمره قبولی میگیره و موفقیت‌های نسبی داره. البته اونجا هم باز یه قفلت‌هایی شده که اون قفلت‌ها خودشو باز دهه 50 نشون میده.
بله.
خب مثل عدم توازن بین توسعه صنعتی و توسعه کشاورزی که این خودشو توی دهه 50 نشون میده. اما ما دیگه دهه 50 شاهد این هستیم که دیگه از همون در واقع مسیری هم که شروع کردن یک انحراف جدی ایجاد میشه. انحراف جدی که بخشش هم پولای بادآورده است که این پولها به قولی سرازیر میشه و حوزه عمرانی کشور نمیتونه اینو جذب بکنه و این باعث تورم میشه، باعث به هم خوردن خیلی از برنامه ها میشه و اینها. آبادیان میگه که وقتی من اومدم که ارزیابی کنم ببینم اوضاع برنامه توسعه کشور چیه، حقیقتا وحشت کردم. واژه‌ای که میگه اینه که داره میگه همون زمان که شما میگید من یادمه.
بله.
همون سال 56.
بله.
همون سال 56 داره شرح میده، میگه من حقیقتا وحشت کردم. کشوری که 20 میلیارد دلار اون زمان، یعنی 20 میلیارد دلار اون زمان، خب
دهه 50،
بله، که امکاناتی به نسبت جمعیت بیشتر از کشور هند برای توسعه است رو داره، اینجور کشور افتاده تو سراشیبی که میگه حس کردم که اقتصاد کشور مثل یک ماشینیه که با سرعت 80 مایل داره میره تو دره. او داره میبینه ها، ببینید مردم هنوز نمیبینن و خیلی از دولت مردم اینو نمیبینن، بعضی ها دارن میبینن ولی این به قولی میگه راننده هم نشسته ولی ترمز نمیزنه،
یه جا باید جلوشو بگیری.
آره دیگه، میگه من حسه، حالا تعبیر انگلیسی به کار میاد، کانسپیریسی بهم دست داد که این یه توطئه انگار، مثلا یه به قولی چیزی هست. خب راننده چرا ترمز نمیزنی؟ با سرعت 80 مایل داری میری تو دره. حقیقتا حس ورشکستگی بهم دست داد، اینو میگه، یک حس ورشکست. قیمتا ببینید برعکس اون چیزی که شما جلسه پیش فهمودید، هویدا خودکارو میگه، میگه قیمتا از کنترل خارج شده، بعد میگه اوضاع از کنترل خارج شده. آبادیان داره میگه اوضاع از کنترل خارج شده. خب ما همین رو قبل از اینکه برنامه پنجم اصلاحاتش انجام بشه باز میبینیم که برخی از اعضای سازمان برنامه میگن، میگن این مسیری که شما دارید طی میکنید انتهاش سقوطه، انتهاش سقوطه. باز دوباره تو خاطرات فریدون هویدا هست که برادر هویدا،
برادر
امیرعباس، بله، که مدتی هم وزیر خارجه بوده، باز او به همین اشاره میکنه، میگه این سیاستایی که اینا دارن میرن این خیلی مؤثر بود تو اینکه اوضاع از هم بپاشه. یه تحلیل دقیق تری وجود داره، فرد هالیدی سال 56 تهران بوده، او یک ارزیابی از سیاستای توسعه ایران داره تو این دهه و میگه که خب هنوز دقیقا همون زمانی که باز شما یادتونه، یعنی هنوز دولت اقتدار داره. ببینید من این که اقتدار دولت کجا از هم پاشید و بگم کجا این بود، ببینید تا حوالی 13 آبان سیا هنوز گزارش که داره میده به خلاصه امریکا و واشنگتن داره گزارش میده،
شاه برقرار است،
میگه اصلا نه، اصلا میگه ایران حتی در مرحله پیشا انقلاب هم قرار ندارد.
بله،
نه در مرحله انقلابی، در مرحله پیشا انقلاب هم قرار نداره.
آقای دکتر سروری، من تو خاطرات بعضی از زندانیان سیاسی خواندم که وقتی انقلاب شد ما اصلا باور نمی کردیم.
بله بله، من پدر خودم میگفت ما تو محل اون و اینها وقتی امام تا همون بهمن 57 میگفت با هم دور هم که می نشستیم میگفتیم که خب ما یه 5 سال باید مبارزه کنیم، بشینیم ببینیم برای 5 سال آینده باید چی کار بکنیم، چنین تصوری بود. حالا البته خیلی ها زود، خیلی ها همون قبل، یعنی خیلی همون سال 56 اینو فهمیدن،
حتی خود حضرت امام سال 42 پیشبینی کرده بودن. بله، چند سال دیگه انقلاب رو بله. بله.
علم نامه می نویسه به شاه، بعد شاه میگه اون بری بمیری، زودتر برو بمیر، جوابی که بهش میده. اون اواخر سال 56 نامه میده، یه اواخر عمرش بود دیگه، دیگه داشت میمرد، یه نامه می نویسه میگه که این روندیه که فروپاشیه. خب ببینید فرد هالیدی میاد میگه که خب این جنس توسعه‌ای که ایران داره شبیه چه کشوراییه، میاد میگه ببینید جنس توسعه ایران یه توسعه نفتیه و این توسعه نفتی توسعه واقعی نیست. بعد میگه این جنس، این توسعه جنس ژاپن که هیچ، اصلا اسمش هم نمیبره، میگه جنس کره جنوبی نیست و ببرهای آسیا نیست، میگه اصلا این ببینید الان روایتی که سلطنت طلبا دارن چیه؟ میگن حتی خیلی از حالا تکنوکرات های ما هم این روایت دارن که غلطه، چون داده های تاریخی دقیقی ندارن. میگن که خب ما با کره شروع کردیم و تا یه جایی هم با هم خوب رفتیم جلو، ولی یه جایی دیگه کره پیشی گرفت. ببینید تو عدد و رقم این درسته، تو عدد و رقم، ولی در کیفیت توسعه، ببینید فرید هالیدی داره میگه ببین کیفیت توسعه‌ای که داره توی دولت پهلوی انجام میشه ماهیتاً متفاوت از کیفیت